با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید که ادامه بخش آخر، بخش بیستم با پسین سفر شاه که دیگه صفحات آخر کتابه رو من بخونم و دیگه ببینیم کی تموم میشه. با اجازتون.
در خدمتتون خواهش می‌کنم.
انقلاب ها اغلب در جوهر خود به کارناوال شباهت دارند. در این لحظات جامعه خود را از قید و بندهای مألوف رها می‌بیند. در ساعات اول خروج شاه تهران دچار چنین لحظه‌ای بود. عقل و نظم و دوراندیشی خدای آپولو ناگهان به بی‌بندوباری و بی‌نظمی، برابری و حس همبستگی خدای دیونیز جا سپرده بود. گویی خصومت‌ها و خرده حساب‌های شخصی ناگهان در دریایی از مودت و برابری ناپدید شده بود. در آن روز مردم تهران در خیابان می‌رقصیدند. گاه زن و مرد به روی اتومبیل خود می‌جهیدند و رقص خود را در آنجا ادامه می‌دادند. بسیاری از اتومبیل‌ها پر از مسافر در خیابان‌ها در حرکت بودند و آشکارا مقصد معینی نداشتند. بی توجه به سردی هوا گاه یکی از مسافران این اتومبیل‌ها پرچم به دست از یکی از پنجره‌ها سینه و پرچم برمی‌افراشت. پلیس و ارتش نگران از جان خود ناگهان ناپدید شدند. در چهارراه‌ها گاه جوانان اداره ترافیک را به عهده داشتند. کسی بوق نمی‌زد مگر به عنوان نشانی از جشن ملی. در برخی دیگر از چهارراه‌ها و خیابان‌ها عده‌ای جعبه‌های شیرینی به دست ایستاده بودند و مردم را به بوق زدن یا به رقصاندن برف‌پاک‌کن‌های خود در هوا تشویق می‌کردند. شلوغی سرسام‌آور تهرانی که پیشتر درگیر تجارت و سیاست بود، ناگهان به ندایی دلپذیر و اغلب خودانگیخته از ابراز احساسات مردم بدل شد. اینجا و آنجا دار و دسته‌های مردانی که جمله ریشی بر محاسن داشتند پرسه می زدند. به تدریج حضورشان به بخشی اجتناب ناپذیر در همه تظاهرات بدل شده بود. حتی آن روز هم آنها با دلزدگی از دور خوشی و رقص مردم و حرکات توده را نظاره و اداره می کردند. طولی نکشید که بعد از سقوط شاه ارزش‌ها و سلوک محافظه‌کارانه این مردان به ظاهر متدین به مذهب مختار روزگار بدل شد. طولی نکشید که بعد از سقوط شاه ارزش‌ها و سلوک محافظه‌کاران این مردان به ظاهر متدین به مذهب مختار روزگار بدل شد. دیری نپایید که اینان توده مردم را به خاطر لحظات شادی کفرآمیزشان لعن و تنبیه کردند. به زودی روشن شد که در پس ظاهر خودانگیخته تظاهرات و شعارها نیروی متشکل کمیته ها نهفته بود که اغلب در مساجد تمرکز داشت و روحانیون و حواریونشان مستقیم و غیر مستقیم اداره آنها را به دست گرفته بودند. همین کمیته ها بودند که ناگهان به شکلی فزاینده مسلح شدند و به ارتش غیر منظمی بدل شدند که به مددشان روحانیون تسلط سیاسی خود را تحقق بخشیدند و مخالفان دموکرات منش خود را به ضرب زور از صحنه خارج کردند. به توازی خلع سلاح ارتش شاهنشاهی و غیب شدن پلیس از صحنه اجتماع، همین کمیته ها نقش نیروی انتظامی در جامعه را به عهده گرفتند. اما در هواپیمای شهباز که شاه و اطرافیانش را به مصر می برد، نه تنها نشاطی نبود که اضطراب و افسردگی در هوا موج می زد. شاه خلبانی هواپیما را در زمانی که تهران را ترک می گفت به عهده داشت، ولی لحظاتی بعد اتاق خلبانی را ترک گفت و به سرعت از کنار صندلی هایی که ویژه نگهبانان و همراهانش بود گذشت و به بخش هواپیما که ویژه او و خانواده سلطنتی بود رفت. چندی بود که شهباز را به هواپیمای ویژه سفرهای شاه بدل کرده بودند. در قسمت واپسین کابین هواپیما بخشی را برای او بازسازی کرده بودند. چندان تجملی نداشت و از یک اتاق نشیمن و میز کنفرانس یک اتاق خواب همراه با حمام و دستشویی تشکیل می شد. سوای شاه و ملکه و خدمه هواپیما، مسافران دیگر عبارت بودند از دکتر لوسی پیرنیا، از دوستان ملکه، ببخشید، مسافران دیگر عبارت بودند از دکتر لوسی پیرنیا که از دوستان ملکه بود، کیومرس جهانبینی و یزدان نویسی که به ترتیب محافظان ویژه شاه و ملکه بودند. اصلان افشار، رئیس تشریفات دربار، علی کبیری، آشپز دربار و بالاخره مردی که نگهداری از بنو، سگ محبوب شاه و کاتسو، سگ کوچک ملکه را به عهده داشت، مقصد پرواز قاهره بود. وقتی که شاه به پشت هواپیما و بخش ویژه خود رسید، گرسنه بود، غذا خواست، اما به زودی دریافت که پیش از پرواز آن دسته از کارمندان فرودگاه که تأمین غذای هواپیماها را به عهده داشتند، از تأمین غذا برای پرواز سلطنتی امتناع کرده بودند. گویا رئیس این بخش به لحنی پرخطاب و عتاب گفته بود: بگذار ساندویچ هایی را که خودشان درست می کنند بخورند. حتی ظروف و لیوانهای کریستال شهباز به سرقت رفته بود. در یک کلام، هواپیمای شاه را از تهران به عمد و قیز بدون هیچ گونه غذا و ظرفی راهی مصر کرده بودند. اما آشپز ویژه شاه به حدس و گمان دریافته بود که چنین سرنوشتی در انتظار هواپیمای اختصاصی شاه و ملکه خواهد بود و به همین خاطر دیگی پر از غذا تهیه کرده و همراه خود به داخل هواپیما آورده بود. در دشواری یافتن برخی جزئیات زندگی شاه، همین بس که به رغم این که تنها چند نفر در هواپیما بودند و همه غذایی واحد خوردند، دست کم دو روایت مختلف از آنچه کبیری پخته و همراه آورده بود باقی مانده است. برخی میگویند خورشت قیمه آورده بود که از غذاهای محبوب شاه بود و برخی دیگر معتقدند باقالی پلو همراه داشت. در هر حال با استفاده از ظروفی که در هواپیما سراغ کردند، غذایی به شاه دادند. سکوت سنگینی بر فضا حاکم بود و اشتهای اکثر مسافران کور شده بود. حدود یک ساعت بعد از آغاز پرواز، جهانبینی محافظ دیرین شاه به بخش ویژه خاندان سلطنتی فرا خوانده شد. از در که وارد شد، شاه را لمیده بر مبلی، یک دست زیر سر، خسته و خموده دید. کتش را از تن بیرون و کراواتش را شل کرده بود. چشمانش پف کرده و قرمز رنگ می نمود. حکایت از شبهای بیخواب و پر اضطراب و پر عشق داشت. بیان که سرش را برگرداند، شاه خطاب به جهانبینی گفت: شماها در مورد تصمیم ما به ترک ایران چه فکر می کنید؟ 25 سالی میشد که جهانبینی فرماندهی تیم محافظان شاه را به عهده داشت. میگفت در تمام این دوران این نخستین بار بود که اعلی حضرت نظر مرا در مورد مسئله جویا میشد. در این حال او که دائم شاه را از نزدیک نظاره کرده بود، به تجربه میدانست که از چندی پیش و به توازی وخیمتر شدن اوضاع، شاه هم نسبت به اطرافیانش بدبین و بی‌اعتماد شده بود. جهانبینی به حیرت دیده بود که شاه حتی سلسله مراتب نظامی را که تا آن زمان چون امری قدسی مراعاتشان می‌کرد زیر پا می‌گذاشت. مثلا به فرماندهان نیروی هوایی مستقر در فرودگاه تهران دستور داده بود در مورد خروج افراد از ایران تنها از دستورات الیاسی، یکی از خدمتکاران شاه، تبعیت کنند. به دیگر سخن، نه تنها اهل سیاست و کارمندان دربار، بلکه بسیاری از عمرای ارتش هم مورد سوء ظن شاه بودند. در گذشته از هر گونه تماس نظامیان با شخصیت‌های غیر نظامی جلوگیری می‌کرد، اما حال به ژنرال‌های نیروی هوایی دستور می‌داد که از خدمتکار معتمدش دستور بگیرند. هر روز سلسله مراتب ها و سلوک اداری مألوف واگذاشته می شد و نیروهای خواهان تغییر رژیم خلأ حاصل از این سردرگمی ناگهانی را به سرعت پر می کردند. با در نظر گرفتن این سوابق بود که جهانبینی در پاسخ خود به پرسش شاه سخت محتاطانه عمل کرد. گمان داشت که شاید قصد واقعی شاه سنجش میزان وفاداری کسانی است که همراهش راهی مصر بودند. در جواب جهانبینی شکی در وفاداریش باقی نگذاشت. گفت او و دیگر خدمتگزاران شاه به صحت و درایت تصمیمات او اطمینان کامل دارند و همه بر این باورند که تصمیم شاه مبنی بر خروج از ایران عین درایت است. جهانبینی که این گفتگو را بیش و کم با فاصله 25 ساله به خاطر می آورد به لحنی پرغم و افسوس بلا فاصله اضافه می کند که البته وقتی این حرفا را زدم به راستی به آنها باور داشتم. همه بر این باور بودیم که شاه نقشه‌ای برای آینده دارد. می توان گفت که در این مورد هم شبه 28 مرداد بر سلوک شاه و اطرافیانش تأثیر داشت. فکر می کردند همانطور که آن بار آمریکایی ها به شاه کمک کردند و به تاج و تخت برش گرداندند، این بار هم حتما طرحی دارند و کشور حساس و مهمی چون ایران و متحدی چون شاه را به دست مشتی روحانی یا کمونیست ها نخواهند سپرد. آنچه این اطرافیان قاعدتا نمی دانستند این بود که از مدتها پیش سفیر آمریکا در ایران به صراحت به این نتیجه رسیده بود که تنها به مدد طرحی حتی وسیع تر از 28 مرداد می توان شاه را در قدرت ابقا کرد و چون این طرحی به گمان سالیوان به نفع آمریکا نیست. برخی از فرماندهان ارتشی که به شاه وفادار ماندند بیشک به عرق ملی چنین کردند، چون نگران آینده ایران بودند و رهبری آیت الله خمینی را برخلاف مصالح میهن می‌دانستند. برخی دیگر چون نصیری قاعدتاً تجربه 28 مرداد را به خاطر داشتند و می‌دانستند که در آن سال افسرانی که به شاه وفادار ماندند پاداش‌ها دیدند و مورد توجه ویژه شاه قرار گرفتند. از جمله افسرانی که در روزهای بعد از انقلاب 1979-1157 بهای گرانی برای وفاداری خود به شاه پرداخت تیمسار علی نشاط بود. پیش از خروجش از ایران شاه مأموریت حساسی به تیمسار نشاط واگذار کرده بود. با جدی شدن بحران همه اسناد دفتر مخصوص شاه به زیرزمینی در کاخ سعدآباد منتقل شده بود. مهمترین و حساسترین اسناد یا به وسیله الیاسی وقتی که با هواپیمای ویژه و به دستور شاه سفری به سوئیس کرد یا همراه شاه از ایران خارج شد. علم در خاطراتش چند بار به اسناد بسیار حساس و محرمانه اشاره می کند که به گفته او در صندوق ویژه‌ای در دفتر شاه نگهداری می شد و مضمون آنها آنچنان حساس بود که ذکر آنها حتی در یادداشت‌هایش ممکن و به صلاح نبود. هیچ معلوم نیست که بر سر این اسناد چه آمد. آیا توسط شاه یا الیاسی از ایران خارج شد؟ میتوان حد زد که هیچ کدام از آنها به دست جمهوری اسلامی نیفتاد، چون دست کم تا کنون نتوانستند اسناد چندان مهمی از دربار یا دفتر مخصوص به چاپ برسانند. ولی سوای این اسناد استثنایی هزاران صفحه سند دیگر در دفتر مخصوص گرد آمده بود. سیاست‌های دولت و ارتش، گزارش‌های ساواک و سفرهای مهم ایران در خارج، مسائل مربوط به خاندان سلطنتی، گزارش‌های پزشکی، نامه‌های محرمانه رؤسای کشورهای مختلف، گزارش طرح‌های سیاسی و اقتصادی بزرگ، همه جزء اسنادی بود که به دفتر مخصوص می‌رسید و همه به ویژه در دورانی که معینیان ریاست دفتر مخصوص را به عهده داشت با دقت و نظمی تمام بایگانی می‌شد. حال نسخه از این مجموعه بی‌بدیل در اتاقی در زیرزمین سعدآباد انبار شده بود. مأموریت حساس تیمسار نشاط این بود که در صورت خروج شاه از ایران این اسناد را از میان ببرد. شگفت این که از مدتها قبل از آغاز بحران کار دفتر مخصوص به همت معینیان کامپیوتری هم شده بود. به محض دریافت هر گزارش یا نامه مهری بران میخورد که تاریخ دقیق دریافتش را نشان میداد. مهر دیگری نشان میداد که شاه در چه تاریخ و ساعتی گزارش را دیده و شنیده و چه دستوری صادر کرده. فرمان تیمسار نشاط این بود که به محض خروج شاه اسناد را بسوزاند و او هم فرمان برداری کرد و نسخه همه آنچه در زیر زمین سعدآباد مانده بود طعمه آتش کرد. شاید به جرم همین فرمان برداری بود که در هفته های بعد از انقلاب دادگاه انقلاب او را به مرگ محکوم کرد. شایعاتی حاکی از آن است که نسخه کاملی از این اسناد به جایی در خارج از کشور گسیل شد. تردیدی نیست اگر روزی به راستی چون این مجموعه گرانبهایی از اسناد درجه اول مربوط به زندگی شاه یافت شود، چه بسا بسیاری از نکته های کماکان ناروشن زندگی و سلطنت او را روشن بتوان کرد. البته قبل از خروجش از ایران شاه میبایست سوای اسناد دفتر مخصوص ترتیبی هم برای تعیین شورای سلطنت میداد. قانون اساسی ایران اقتضا میکرد که هر بار شاه از ایران به خارج سفر میکرد شورای سلطنتی دست کم در ظاهر به نیابت از او زمام امور مملکت را در دست بگیرد. اگر در گذشته ترکیب این شورایی اهمیت و صرفا نمادین بود، این بار مسئله ابعادی جدیتر داشت. انتخاب اول شاه برای ریاست این شورا دکتر صدیقی بود، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت. میگفت از آنجا که مخالف رفتن شاه از ایران است، طبعا نمیتواند ریاست شورایی را بپذیرد که در غیاب او زمام امور را در دست خواهد گرفت. بالاخره بعد از مدتی قرعه فال انگار به نام سید جلال تهرانی خورد که ساخته این کار نبود. شهرتش بیشتر به عنوان محقق بود. میگفتند در باب علوم اسلامی در قرون وسطا تحقیقاتی فراوان داشت. به علاوه به بداخلاقی و غرور فراوان و حتی تنش با شاه معروف بود. هنوز به پاریس نرسیده بود که از ریاست شورای سلطنت استعفا داد. رفته بود تا در ظاهر با آیت الله خمینی مذاکره کند، اما حتی پیش از آغاز مذاکره و گویا به عنوان پیش شرط آن از مقام خود استعفا داد. متنی که بر سبیل استعفا نوشت بیشتر به طلب مغفرت شباهت داشت. واژگان و مفاهیمش از جنس ذهن و زبان روحانیون تشیع بود، نه مردی اهل سیاست یا تاریخ. می گفت با توجه به افکار عمومی، با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظما خمینی دام برکاتو مبتنی بر غیر قانونی بودن شورای سلطنت، از آن کناره گرفته و آن را که خود عضویتش را چند روز پیش پذیرفته بود غیر قانونی می داند. انتخاب قریب سید جلال تهرانی برای ریاست شورای سلطنت صرفاً یکی دیگر از مصادیق این واقعیت است که در ماهای آخر حکومتش شاه عملاً در هر مقطع مهم شاید بدترین راه حل ممکن را برگزید. شاپور بختیار در خاطرات خود چنین ادعا می‌کند که به توصیه و تأکید شاه بود که سید جلال رئیس شورای سلطنت شد. به گمان بختیار شاه به این دلیل طالب ریاست سید جلال بود که فکر میکرد او روابط نزدیکی با آیت الله خمینی دارد و همین روابط به حل شدن بحران و اختلاف شاه و مخالفانش کمک خواهد کرد. ولی در عمل نقشه ها و امیدهای شاه یکسره نقشه بر آب شد. سید جلال زودتر از تصور طرفداران شاه از مقام خود استعفا داد و رهبری آیت الله خمینی را پذیرفت. برخی ادعا کردند که استعفای زود هنگام سید جلال نتیجه مستقیم تهدید طرفداران آیت الله بود. شاه و خانواده‌اش تنها مدتی کوتاه در مصر ماندند. ملاقات با فورد، رئیس جمهور سابق آمریکا، اگر هم صورت گرفت رسمیت و اهمیتی نداشت. پانویس: پس از چاپ روایت انگلیسی کتاب، سرهنگ جهانبینی محافظ شاه در تماس تلفنی اظهار داشت که در قاهره ملاقاتی میان شاه و فورد صورت گرفت. من نوشته بودم این مذاکره هرگز جامعه تحقق نپوشید. ادامه متن. سادات البته از هیچ کوششی برای تقویت روحیه شاه فروگذار نمی کرد. رفتارش با شاه چون رئیس یک دولت بود و تا واپسین دم حیات شاه تغییری در این رفتار حاصل نشد. بعد از یک هفته شاه و همراهانش قاهره را به قصد مراکش ترک گفتند. آنجا هم اقامت شاه چند هفته بیشتر دوام نیاورد. وقتی بالاخره نمایندگان دولت مراکش به شاه گفتند که باید ظرف چند روز کشور را ترک گوید، او باورش نمی شد که حرف آنها حرف سلطان حسن پادشاه وقت مراکش است. شاید شاه نمی دانست که برخی از اعضای خاندان سلطنتی مراکش از همان آغاز مخالف سفر شاه به کشورشان بودند. به علاوه پس از چندی دستگاه اطلاعاتی فرانسه به دولت مراکش هشدار داد که ادامه اقامت شاه در آنجا فرجامی جز آشوب و حتی طغیان نخواهد داشت. بالاخره اینکه قرار بود کنفرانس ملل اسلامی در مراکش برگزار شود و نگرانی سلطان حسن این بود که حضور شاه بر همه جنبه‌های دیگر کنفرانس سایه خواهد انداخت. سوای همه این عوامل در اوایل فوریه اسفند ماه دولت نوپای اسلامی در ایران به طور رسمی از دولت مراکش خواستار بازگرداندن شاه شد. این نخستین تلاش قانونی آیت الله خمینی برای بازگرداندن شاه به ایران بود. این تلاش ها در ماه‌های بعد ادامه پیدا کرد. حتی در شرایط و زمانی که امید واقع بینانهی به بازگرداندن قانونی شاه وجود نداشت، رژیم تازه ایران دست از تلاش‌های خود بر نداشت. به علاوه مقامات جمهوری اسلامی گهگاه به صراحت تهدید می‌کردند که گروهی تروریستی را برای کشتن شاه اجیر یا مأمور کردند. حاصل این فشارها و تهدیدها این بود که هر روز روزگار بر شاه و خانواده‌اش سخت تر و تنگ تر می شد. ظاهراً گمان آیت الله خمینی این بود که هرچه فشار را بر شاه بیشتر کند، هرچه او را بیشتر و بیشتر به رهبری سرگردان و درمانده بدل سازد، کمر طرفدارانش در ایران را هم بیشتر خواهد شکست. با تکیه به همین استدلال بود که به رغم تلاش‌های دولت بازرگان و به رغم نویدهای مکرر آیت الله خمینی به آن دست از طرفدارانش که خواهان اجرای قانون و دادگاه‌های متعارف بودند، او به برخی هوادارانش چون شیخ خلخالی دستور داد تا در دادگاه‌هایی به اصطلاح انقلابی سران رژیم سابق را محاکمه و اعدام کنند. به علاوه بسیاری از کسانی که او را از نزدیک می شناختند می گویند او انسانی سخت کینه‌ورز بود. هیچ توهین یا بی‌نزاکتی به خود را فراموش نمی کرد و لاجرم از هیچ تلاشی برای فشار آوردن بر شاه و سخت تر و ترسناک تر کردن زندگیش فروگذار نکرد. این فشارها که گاه از طرق قانونی و دیپلماتیک صورت می گرفت و گاه هم از راه‌های غیرقانونی چون تهدید به ترور تحقق می‌یافت، تا واپسین لحظات حیات شاه ادامه پیدا کرد. شاه گویاترین نشان میزان موفقیت آیت الله خمینی در این تلاشش این واقعی شاید گویاترین نشان میزان موفقیت آیت الله خمینی در این تلاشش این واقعیت بود که تا ساعاتی پیش از خروج اجباری شاه از مراکش هنوز هیچ کشوری حاضر به صدور ویزا برای او و خانواده‌اش نبود. بالاخره بعد از تلاش‌های فراوان دولت باهاما حاضر شد شاه را برای مدت کوتاهی بپذیرد. در آنجا بود که شاه در روز ششم ماه می 16 اردیبهشت با سفیر آمریکا دیدار کرد. سفیر حامل پیامی از کارتر بود. پیشتر شاه به آمریکا پیام داده بود که حاضر است سفرش به آمریکا را به زمانی موکول کند که دردسری برای آمریکا ایجاد نکند. به علاوه می‌خواست یقین حاصل کند که به فرزندانش اجازه تحصیل در آمریکا داده خواهد شد. اما پیام کارتر برای شاه چندان خوش نبود. می‌گفت او و دولت آمریکا از این واقعیت که شاه متوجه موقعیت خطیری است که سفرش به آمریکا فراهم خواهد کرد سخت متشکر است. می گفت در آینده وقتی اوضاع آرامش بیشتری پیدا کرده باشد مسئله سفر شاه به آمریکا مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. به دیگر سخن در شرایط فعلی سفر شاه به آمریکا مقرون به صرفه نیست. به علاوه نمایندگان آمریکا حتی در مراکش هم به شاه هشدار داده بودند که سفرش به آمریکا او و ثروتش را با خطر مقابله دائمی با دعاوی حقوقی روبرو خواهد ساخت. در پیام کارتر دست کم یک نکته مثبت برای شاه وجود داشت. کارتر وعده داد که فرزندان شاه البته خواهند توانست برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کنند. ولی چون این سفرهایی مشروط به این واقعیت خواهد بود که در هر مورد مشخص ترتیبات لازم برای امنیت فرزندان از طریق مؤسسات خصوصی فراهم آید. پیام کارتر تنها خبر بدی نبود که شاه در باهاما دریافت کرد. از اوائل فوریه اسفند ماه آن سال شاه از طریق روزنامه نگاری انگلیسی به نام آلن هارت با دولت انگلیس تماس‌هایی برقرار کرده بود تا در مورد امکان اسکان او و خانواده‌اش در آن کشور پرسجو کند. از جمله فواید سفر به انگلستان یکی همین بود که شاه از پیش در آنجا ملک نسبتاً بزرگی خریده بود. همین هارت قرار بود کتابی هم در باب دودمان پهلوی بنویسد. از طریق هارت شاه به انگلیسی‌ها اطلاع داد که سکنا گزیدن در آن کشور انتخاب اول اوست. در این حال وعده داد که تیم حفاظتی بزرگی همراه خود نخواهد آورد. تضمین می‌کرد که دست کم برای یکی دو سال اول زندگی کاملا عزلت گزینانه‌ای خواهد داشت. می‌گفت دیگر با هیچ نظامی که به او وفادار است در ایران تماس ندارد. قول می‌داد از هر گونه فعالیت سیاسی امتناع خواهد کرد. می گفت رغبتی به رفتن به آمریکا ندارد چون از سبک زندگی آمریکایی خوشش نمی آید. می گفت دولت آمریکا مسئولیت سنگینی در قبال سقوط رژیم پهلوی بر دوش دارد. زمانی که دولت کارگری در انگلستان سر کار بود تقاضای شاه را یکسره رد کردند. می گفتند پناه دادن به شاه روابط ایران و انگلیس را به خطر می اندازد. در آن زمان مارگارت تاچر کاندیدای نخست وزیری از سوی حزب محافظه‌کار انگلستان بود. در دیداری با یکی از نمایندگان غیر رسمی شاه قسم خورد که اگر به مقام نخست وزیری برسد برای شاه در انگلستان مأمن و مأوایی ایجاد خواهد کرد. اما وقتی که نخست وزیر شد نه تنها سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و وزارت امور خارجه بلکه برخی دیگر نهادهای دولتی او را از پذیرفتن شاه منع کردند. می‌گفتند نه تنها منافع انگلستان با این کار به خطر خواهد افتاد بلکه چه بسا که به تلافی سفر شاه دیپلمات‌های انگلیسی در تهران به گروگان گرفته شوند. ظاهراً منافع تجاری و دیپلماتیک سبب شد که دولت‌های پرقدرتی چون آمریکا و انگلستان عملاً از روحانیون تازه به قدرت رسیده تر تهران بهراسند و برای آنها حق وتوی در زمینه صدور ویزا به کشور خود قائل باشند. در هر حال در ماه می 1979 اردیبهشت 1158 مارگارت تاچر بران شد که دیپلمات کارکشته انگلیسی سر دنیس رایت را به باهاما بفرستند. رایت از ماهای بعد از 28 مرداد شاه را از نزدیک می شناخت. دو دوره در دهه 60 سفیر انگلستان در ایران بود. در زمان ماموریتش به باهاما رایت عضو هیئت مدیره شرکت نفت شل بود. در آغاز رغبتی به پذیرش این ماموریت نداشت. می گفت نگران بود که دیدار با شاه موقعیتش در شرکت نفت یا منافع آن شرکت را به خطر بیاندازد. به علاوه می گفت از مدت‌ها پیش برای سفری تفریحی به قصد ماهیگیری برنامه ریخته بود و حاضر نبود سفرش به باهاما این برنامه را مختل کند. بالاخره قرار شد با نامی مستعار و به هیئت مردی که عینکی دودی به چشم داشت سفر کند. وقتی به باهاما رسید، رایت به اسم ادوارد وارد جزیره شد. بلافاصله به دیدار شاه رفت. بعد از کمی گفتگو درباره زمانهای گذشته، رایت به اصل موضوع سفرش پرداخت و خبر بدی را که حاملش بود به اطلاع شاه رساند. در یک کلام تاچر گفته بود چاره‌ای جز خلف وعده ندارد و نمیتواند شاه را به انگلستان راه دهد. به گفته رایت، شاه با بزرگواری خبر بد را دریافت و پذیرفت. شاه گفت که تصمیم دولت انگلستان را میپذیرد اما از درک آن عاجز است. در این حال به اقتضای غرورش میخواست رایت بداند که ما هرگز از انگلستان تقاضای پناهندگی نکرده بودیم. وقتمون تموم شد آقای رحیم مسیح.
خواهش میکنم.
با اجازه من دیگه اینجا تمام کنم تا
پنجشنبه.
پنجشنبه فردا تعطیله. بله.
بله بله.
بله دیگه فردا میشه سال نو و خب سال نو هم بر همه و شما و شنوندگان مبارک باد.
بله شما هم مبارک باد.
متشکرم. امیدوارم سال خوبی در پیش باشه. دیگه این کتاب 2 سال طول میکشه به این ترتیب. بله حدوداً فکر میکنم بله دیگه نزدیک 100 جلسه نیم ساعته شب میشه.
بله
بسیار خوب، وقت شما رو نگیرم و
خواهش میکنم لطف فرمودید. سپاسگزارم.
متشکرم.
موفق باشید. خواهش